بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 346 سطر اول. المقصد الرابع فی النبوه البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد. بعد از اینکه درباره الهیات بحث شد که مقصد سوم این کتاب را تشکیل میداد، وارد بحث در نبوت میشوند که اونم جزء مباحث سمعیات حساب میشه. کلام رو تقسیم میکنن به دو مبحث، یکی عقلیات یکی سمعیات. سمعیاتش از الهیات شروع میشه تا آخر. ما بحث الهیاتمون رو تموم کردیم، حالا میخوام وارد بحث در نبوت بشیم. نبوت هم مشتمل بر دو بحثه، یکی نبوت عامه یکی نبوت خاص. درباره نبوت عامه به پیغمبر آخر زمان، بحثی در مورد پیغمبر آخر زمان به طور خصوصی نداریم، بلکه بحث ما مربوط به اصل نبوته. اصلا کاری به هیچ نبی نداریم، یعنی یه نبی مخصوصی رو مورد بحث قرار نمیدیم. اما در وقتی که در نبوت خاص بحث میکنیم، در نبی مخصوص که فعلا چون ما مسلمانیم، در نبی که عبارت از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم هستن بحث میکنیم. الان ابتداعا بحثمون در نبوت عامه است. مثلا نبوت عامه مباحثی داریم، یکی در بعثت یکی در عصمت. حالا در بعثت هم دو بحث داریم، یکی این که حسنه و دوم این که واجبه. ابتدا حسنش رو ثابت میکنیم، بعدا وجوبش رو ثابت میکنیم، بعدا به بحث در عصمت میپردازیم، در آخر مباحث رو ادامه میدیم تا مباحث نبوت عامه تمام بشه. الان وارد بحث در حسن بعثت میشیم و با دلائلی ثابت میکنیم که بعثت حسن است. دلائل متعددن و خواجه به اونها در اشاره میکنه. یکی از دلائل، من دلائل رو به طور فهرست میگم، بعد مفصلش رو در شرح اشاره میخونیم، چون میخوام عبارت خواجه رو تطبیق بکنم به صورت خلاصه. اون منافع و فواید بعثت رو عرض میکنه، بعدن به تفصیل در شرح اشاره اینا رو توضیح میدن انشاءالله. یکی از فوایدی که بعد بعثت مترتب میشه اینه که بعثت در اون مباحثی که عقل میتواند وارد شود و نظر بدهد، بعثت کمک و معاضد عقل میشود. در بعضی مباحث عقل نظر میده، در اونها شرع هم حکم میکنه، چون حکم شرع مطابق است با حکم عقل، حکم عقل رو تأیید میکنه. این فایده اول. فایده دوم اینه که در اون جاهایی که عقل برد نداره و نمیتونه وارد بشه و نظر بده، شریعت وارد میشه و اونجا نظر میده. حکم اون مواضعی رو که عقل نمیتواند تعیین کند، شریعت تعیین میکنه. پس بعثت این استفاده رو هم دارد. خوبه که من تطبیق کنم اون چرا که میخونم، تیکه تیکه پیش برم. اگه بخوام خارج طولانی بگم شاید مطالب خلط بشه با هم. در وقت تطبیقش دو مرتبه احتیاج به دوباره گفتن پیدا میشه. برای اینکه این مشکل پیش نیاد، من تطبیق میکنم از رو هر تیکری که گفتم تطبیقش میکنم. الویستو حسنتون لشتمالها علا فواید. الویستو حسنتون مدعاست لشتمالها علا فواید دلیله. وقتی لشتمالها علا فواید که دلیل اجمالیست، تفصیلش میگیم. کم معازده شروع به تفصیل همین دلیل اجمالیست. کما از تدل عقل فی ما یدل علی و استفادت الحکم فی ما لا یدل. این دو تاییش رو شاید بتونیم یک استفاده قرار بدیم، یک فایده قرار بدیم، چنانچه علامه این کارو کرده. فیما یدل علی، ضمیر یدل به عقل برمیگرده. ما عبارت از حکمه، در اون حکمی که عقل دلالت بر اون حکم میکند، شریعت معاضدت میکند عقل را، کمک میکند عقل را. در اونجایی که عقل دلالت میکنه و حکم صادر میکنه، شریعت هم چون موافقت دارد حکم عقل را تأیید میکند، معاضدت میکنه. و استفادت الحکم فی مالایتو، یعنی در موضعی که عقل دلالت نمی کند. ما رو عبارت از موضع هم بگیرید اشکال نداره، عبارت از حکم اشکال نداره، عبارت از موضع هم خوبه. در موضعی که عقل دلالت ندارد، در اون موضع دیگه شریعت تأیید عقل نمی کنه، چون عقل حکمی نکرده که تأیید بشه، بلکه در اونجا اصلا حکم ما از شریعت استفاده می کنیم. حکمی رو که نمی دونیم از شریعت استفاده می کنیم، که استفاده این جور موارد بیش از استفاده موارد قبله، چون موارد قبل ما از عقل مطلب رو گرفتیم به وسیله شریعت تایید می کنیم، ولی در این موردی که داریم عرض می کنیم مستقیم داریم حکم رو از شرع می گیریم. از قبل به حکم جاهل بودیم، وسیلهی برای به دست آوردن حکم نداشتیم. و استفاده از حکم یکی از فواید این است که ما از شریعت، از بعثت حکم را استفاده می کنیم در مواضعی که لایدل، یعنی عقل حکمی ندارد، عقل دلالتی ندارد، در اون مواضع حکم شرع به ما فایده می رسونه. این دوتا فایده، یا بفرمایید یک فایده، چون هر دو رو با هم حساب کنیم میشه یک فایده. فایده بعدی اینه، ما عقلمون بمون میگه شماها بنده هستید و بنده موظف است که رضایت مولایش رو جلب کند. عقل به ما دستور میده که چنان عمل کنید که مولا از شما راضی باشه، مبادا مخالفتی، قصوری، تقصیری داشته باشید که در اون صورت مولا از شما ناراضی میشه، و وقتی از شما ناراضی شد شما گرفتار عقاب میشید. با این حکمی که عقل میکنه برای ما خوف درست میشه و ما تو فکر میفتیم که چگونه اطاعت کنیم و خدا رو راضی کنیم. عقلمون نمیتونه به طور کامل ما رو راهنمایی کنه به طوری که ما مطمئن بشیم که راضی شد، خدا از ما راضی شده، و مطمئن بشیم که جایی خطا نکردیم. اما وقتی شرع میاد، بعثت میاد، خب بعثت داره اون چرا که خدا میخواهد برای ما توضیح میده، و ما دیگه مطمئن میشیم که چه کاری رو باید انجام بدیم، چه کاری رو باید ترک کنیم. اون خوفی که از جهل بر ما عارض شده بود برطرف میشه. پس بعثت میتواند ازاله خوف کند، خوفی که از اون جهل بر ما حاصل شد. ما میدونیم باید بالاخره اطاعت کنیم، ولی نمیدونیم چگونه اطاعت کنیم. این ندونستن برای ما خوف ایجاد میکنه. شریعت که میاد حکم بیان میکنه، این خوف ازاله میشه. و ازالت الخوف، اینم فایده سوم. فایده چهارم، بعضی افعال هستن که عقل ما حسن و قبحشون تشخیص میده، ولی بعضی افعال دیگه هستن که عقل حسن و قبحشون تشخیص نمیده. اگر به عقل عرضه کنیم میگه نمیدونم، مخالفتی نداره، ولی هیچ حکمی به هیچ کدوم از دو طرف نمی کنه. اینجور موارد هم شارع میاد حسن قبح فعل رو برای ما توضیح میده، و ما این حسن قبحی رو که از ناحیه دی از راه دیگری نمیتونیم استفاده کنیم، از بعثت استفاده میکنیم. پس بعثت این فایده رو برای ما داره که حسن قبح بعض افعال رو به ما معرفی میکنه. درسته که عقل ما میگه عدل حسنه و ظلم قبیحه، ولی این یک مطلب کلی است، در خیلی موارد دیگه نمیتونه نظر بده. در اون موارد دیگه اشاره میاد نظر میده، کاری رو ثابت میکنه که حسن یا قبیه. و استفادت الحسن و القب، اینم پنجم. ششم، و نافع و ضار، آنچرا که به ما نفع میدهد، آنچه را که برای ما ضرر داره اینا را بعثت روشن میکنه. این کلام ایشون نشون میده که طب را هم انبیا بحث کردن. اصل طب از ناحیه انبیا بحث شده، بعدن دیگه بقیه بشر نشستن با فکر خودشون این طب رو تفصیل دادن، توسعه دادن. نافع رو و ضار رو که در طب علل خصوص مطرح بود انبیا گفتن و بعثت ما اینا رو فهمون. تنها بعثت اینا رو نفهمونده، خیلی چیزا رو به ما گفته. ما اعتقاد داریم که این علم نجوم و با این همه پیشرفتگی انبیا به بشر تفهیم کردن. سلام علیکم. انبیا به بشر تفهیم کردن. پس اینطوره که خیلی چیزها رو ما از بعثت گرفتیم، از جمله همین نافع و ضار رو که بحث در طب. ششم یا هفتم، و حفظ نوع الانسانی و تکمیل اشخاصی به حفظ به حسب استعداداته. این حفظ نوع الانسانی رو میتونیم عطف بگیریم بر نافع و ضار، که وقتی ما نافع و ضار رو تشخیص دادیم نوعمون رو میتونیم حفظ کنیم. یعنی اگر نافع تشخیص داده نشه، ضار تشخیص داده نشه، خب ممکنه انسان مبتلا به ضرر بشه و افرادش از بین بره، قهرن نوع از بین بره. پس حفظ نوع انسانی به تشخیص نافع و ضاره. ممکنه این حفظ نوع انسانی رو مربوط کنید به مطلب بعد. که مرحوم علامه مربوطش کرده به مطلب بعد. البته توضیحش مفصل میاد. نوع انسان یعنی جامعه‌ای که نوع در او زندگی میکند احتیاج به قوانینی دارد که اگر این قوانین در جامعه پیاده نشن، اجرا نشن، بشر با همدیگه درگیر میشن و بر اثر درگیری همدیگه رو از بین میبرند. پس حفظ نوع انسانی احتیاج به بعثت دارد، احتیاج به قوانین داره. حالا ممکنه شما بگید که چرا قوانینی که خود بشر جعل کرده اونها کافی نباشن، قوانین شرعی لازم باشه. اینو بعدن خواهیم گفت، توضیح خواهیم داد در توضیح بس. پس حفظ نوع انسانی هم به بعثت بستگی داره. مطلب بعدی و فایده بعدی، البته اینو من به طور مربوط دارم، اینو من به طور کامل نگفتم. این الان اونطور که توجه کردی یه دفعه مربوط گرفتم به قبل، یه دفعه الان مستقل قرارش دادم، بعدن میخوام مربوطش کنم به بعد، بعدن هم خواهم گفت. فعلا دو جور معناش کردم، یه دفعه مربوطش کردم به قبل یعنی جز نافع و ضار قرارش دادم، بالاخره نتیجه نفع و ضرر قرارش دادم، نتیجه تشخیص نفع و ضرر قرارش دادم، یه دفعه الان مستقل گرفتم. که خود بعثت باعث حفظ نظام اجتماعی انسان ها و در نتیجه باعث حفظ نوع انسان هاست، به خاطر اینکه بعثت آورنده شریعت هست، آورنده قوانینه، قوانینی که بشر به اون قوانین تن میدن و بر اثر اجرای اون قوانین جامعهشون رو اصلاح میکنن و با هم درگیر نمیشن، در نتیجه محفوظ میمونن. مطلب بعدی که شاید حفظ نوع انسانی بتونه به اون هم مرتبط باشه، تکمیل اشخاص انسانه. البته شاید اینو بشه جداش کرد از حفظ نوع، ولی شاید هم با حفظ نوع یکسانش کنیم. تکمیل نوع انسان، تکمیل اشخاص انسان به حسب استعداد، این تقریبا میشه گفت از فواید بسیار مهم بعثت و شاید هم بالاترین فایده باشه. انسان ها رو خدا طوری آفریده که استعداد به تکامل رسیدن دارن، نه تکامل در بدنشون بلکه تکامل در روحشون، که این مهمه. تکامل در بدن باعث حفظ انسانه، ولی تکامل در روح باعث ترقی انسان و به اوج رسیدن انسانی، که انسان در انسانیتش پیش بره. ما هر کدوم یک کمالات لایق داریم، ولی توانایی این که به اون کمالات برسیم برامون نیست. وقتی که شریعت میاد به سطح حاصل میشه، پیغمبری با ما مرتبط میشه، اون پیغمبر اون قوه های نهفته در ما رو میشناسه و به ما تعلیم میده که چگونه این قوه ها رو با اعمالی که من به شما میاموزم به فعلیت برسونید. و ما قهرن اون اعمال رو انجام میدیم و اون قوه های نفسانیمون رو به فعلیت میرسونیم و از این ناحیه هر شخصی به کمال لایق خودش میرسه. که ما هم آمدیم تو این دنیا که به کمال لایق برسیم از طریق اطاعت خدا. وقت ما اگر به کمال لایق برسیم، قهرن یه نوع حفظی هم هست، بلکه حفظ در این صورت کامل تره. انسان هایی که میبینید به کمال لایق انسانی رسیدن، زندگی اجتماعیشون هم خالی از اضراره، به دیگران ضرری نمیرسونن، چنان آرام و چنان بی هوا زندگی میکنن که کسی اصلا از اونها خسارت نمیبینه. و قهرن اگر همه انسان ها چنین باشن، نوع انسانی به بهترین نحو حفظ خواهد شد. پس حفظ نوع انسانی رو تونستیم مرتبط بگیریم به این تکمیل اشخاص. البته عرض کردم لازم نیست مرتبط بگیریم، تکمیل اشخاص رو خودش یه فایده مستقل قرار بگیریم، فایده خیلی مهمی هم است. بر فرضی که باعث حفظ جامعه نشود، که می شود، بر فرضی باعث حفظ نشود، خودش یه فایده مستقل بلکه فایده عظیمی است. و تکمیل اشخاص انسان به حسب استعدادات مختلفشون، که انسان ها استعداداتشون مختلفه. اینو میبینید، ظهورات مختلفی که در بین انسان ها میبینید کاشف از استعدادات مختلف اونهاست. که فرمودن الناس معادنون کم معادن ذهب و فضه، همونطور که معادن ذهب و فضه فرق میکنن، خالصی و ناخالصیشون متفاوته، انسان ها با هم تفاوت دارن، استعدادهاشون متفاوته. و تعلیم هم از ثناء الخفیه، این فایده بعدی است، که انبیا ثنای خفی رو که شاید انسان به ابتداءن به اون نرسد به بشر تعلیم میدهند. ثنای خفی رو ابتداءن بشر بهش نمیرسه، ولی اگر شروعش رو انبیا انجام دادن، بشر توسعهش خواهد داد. مثل همین علم نجوم که از کردن، علم نجوم و شاید بسیاری از صنایع دیگر، که اینها رو انبیا به بشر تعلیم دادن، بعدم بشر وقتی که ابتداش از انبیا گرفت توسعش داد. ول اخلاق، یعنی و تعلیم هم الاخلاق، اخلاق رو به بشر انبیا تعلیم دادن. بلا بشر به خاطر غلبه بعد حیوانی نمیتواند اخلاق انسانی رو در خودش بروز دهد و از قوه به فعلیت برسونه. اونا هستن که به ما تعلیم میدن اخلاق چیست و چگونه به این اخلاق حسن برسیم و چگونه از اخلاق سیء دور شویم. اونا تعلیم میدن. البته بعد از اینکه تعلیم دادن، ما فروعاتی رو هم بر تعلیمات اونها مترتب میکنیم و علم رو توسعه میدیم، چنانچه این کارو کردیم. و سیاست، اینا با هم تفاوت‌های، اینا با هم تفاوت‌هایی دارن. تکمیل اشخاص به حسب استعدادات غیر از اخلاقه. البته اخلاق وسیله تکمیل هست ولی منحصر نیست. عبادات غیر اخلاقن ولی مکملن، اخلاق هم مکملن. ما وقتی میگیم تکمیل نفوس انسانی، تکمیل نفوس به وسیله عبادت هم میشه، به وسیله اخلاق هم میشه، به وسیله اعمال اجتماعی هم میشه. اون وقتی گفتیم تکمیل، دیگه کاری به اخلاق تنها نداشتیم. حالا داریم اخلاق رو میگیم که یکی از وسایله. هیچ اشکالی نداره که ما عام و خاص رو جدا از هم جدا کنیم. ما در اونجا به یک چیزی نظر داشتیم، به تکمیل انسان نظر داشتیم، به راه‌های تکمیل کار نداشتیم. اینجا به اخلاق تنها کار داریم. سیاست رو و تعلیم هم سیاست، یکی از فواید بعثت اینه که به اونها سیاست رو تعلیم میدن. سیاست یکی سیاست منزل، یکی سیاست مدینه است، شاید هم بتونیم بگیم یکی سیاست خود شخصه. سیاست شخص همون اخلاقه، سیاست اجتماع و مدینه همونی بود که در حفظ نوع انسانی گفتیم. پس باقی میمونه سیاست منزل. چون انسان که میخواد تدبیر داشته باشه گاهی خودش رو تدبیر میکنه، به خودش رسیدگی میکنه، خودش رو اصلاح میکنه و میپروراند. گاهی هم منزل رو، یعنی همون خانواده کوچک رو، همون خانواده رو که یه شهر کوچکن اداره میکنه. گاهی نه، یه سمتی داره، مثلا استاندار، فرماندار، پادشاه، امیره که میخواد یه شهری رو اداره کنه. در وقتی میخواد شهر رو اداره کنه سیاست مدینه رو باید اعمال کنه، در وقتی میخواد خانوادش رو اداره کنه سیاست منزل رو اعمال میکنه. خب سیاست منزل هم روش میخواد، روشش رو به سطح ما میفهمون و سیاست، یعنی سیاست میتونه سیاست منزل باشه، میتونه سیاست مدینه باشه. ولی اگه شما سیاست مدینه رو در اون فواید قبلی داخل کردید، اینجا سیاست رو عبارت بگید از سیاست منزل. ول اخباره بالعقابه و ثوابه فیحصل اللطف للمکلف. این آخرین فایده ایست که ما برای بعثت ذکر میکنیم. فایده آخری که آخرین فایده ای که ما برای بعثت ذکر میکنیم اینه که انبیا میان ثواب و عقاب رو به ما میگن، میگن این کار ثواب داره، این کار عقاب داره. با گفتن ثواب و عقاب ما رو به تکلیف و اطاعت از تکلیف نزدیک میکنن. و قبلا گفتیم آنچه که باعث تقرب به طاعت و تبعد عن المعصیت بشود لطف است. پس این بیان پیغمبران لطف است، این که به ما میگن این کار ثوابش این است، این کار عقابش این است، که باعث میشود ما به سمت اون ثواب سوق پیدا کنیم و از اون عقاب خودمون رو پرهیز بدیم. این باعث لطف میشه، یعنی باعث تقرب الی تعالی و تبعد عن المعصیه میشه. پس این بیان پیغمبران میشه لطف، و اون بعثت که منشأ این بیان شده اون هم میشه لطف. و ما قبلا گفتیم لطف واجبه، پس این بیان اخیر ثابت میکنه که بعثت واجبه، در حالی که ما داشتیم بحث میکردیم که بعثت حسنه، میخواستیم حسن بعثت رو ثابت کنیم. الان وجوب بعثت ثابت شد، این اشکالی نداره، به خاطر اینکه ما وقتی وجوب بعثت رو ثابت کردیم حسنم در ضمن ثابت میشه. البته همین بیان رو بعداً برای وجوب بعثت مصنف به کار خواهد گرفت. الان بحث در حسن بعثت داریم، بعداً در وجوب بعثت بحث میکنیم. در وجوب بعثت از همین قانون استفاده میکنی که بعثت لطفه و لطف واجبه، پس بعثت واجبه. چطور بعثت لطفه؟ یکیش همینیست که عرض کردیم، همینی که الان عرض کردیم که بیان عقاب میکند، بیان ثواب میکند، و از این طریق ما رو به طاعت نزدیک میکند و از معصیت دور میکند. و این نزدیک کردن به معصیت و دور کردن، نزدیک کردن به طاعت و دور کردن از معصیت، خودش میشه لطف. بعثت
اصل تکلیف
رو
نمیاره.
بله، تکلیف یک لطفه، بیان ثواب عقاب لطف دیگری، منافات نداره، این همشون لطفند. به صد ممکن از نهایه این که بیان تکلیف میکنه لطفه، بله، بیان تکلیف لطفه، نه خود تکلیف لطف نیست، بیان تکلیف لطفه. هم به صد از این جهت که بیان تکلیف میکنه لطفه، از این جهت که بیان ثواب عقاب میکنه لطف دیگر است. این همه باید توضیح داده بشه بعدن. یعنی بعثت بالاخره لطفه، حالا به چه جهت لطفه؟ یکیش به جهت این که بیان تکلیف میکنه، یکی به جهت این که ثواب و عقاب رو بیان میکنه. ولی اخبار، یعنی یکی از فواید اخبار به عقاب و ثواب است که با این اخبار یحصل لطف للمکلف، یعنی این اخبار باعث میشود که مکلف تقرب الی الطاعه و تبعد عن المعصیه پیدا کند. و تقرب الی الطاعه و تبعد عن المعصیه لطف بود، پس باعث میشود که مکلف بله مکلف دارای لطف شود، یعنی برای مکلف لطفی حاصل شود. خب تمام مطالبی که مرحوم علامه در تفصیل بحث میارند در این بیان کوتاه مصنف آمد و مختصرا توضیح داده شد که باید تفصیلش هم الان عرض میشه. ابتدا شارح اون مدعا رو طرح میکنه و اشاره میکنه که این مدعا مورد اتفاق همه نیست، بعضی ها مخالفت دارن، ولی میلیون یعنی متدینین همه به این به این مطلب همه معتقدند و معترف، یعنی مدعا رو همشون قبول دارند. می فرماد که تمام متدینین معتقدند که بعثت حسن است، مدعای ما رو همه قبول دارند، فقط براهمه هستند که بعثت رو حسن نمی دونن، بلکه منع می کنن، میگن نباید به سفی صورت بگیره. براهمه کسانی هستن که میگن ما به هیچ نبی احتیاج نداریم، اعتقادم نداریم، خدا به ما عقل داده، عقل ما به ما برای ما توضیح میده که چگونه عمل کنیم، که به وظیفمون عمل کرده باشیم، احتیاج نداریم کس دیگری پیدا بشه و به ما تفهیم کنه که چگونه عمل کنیم تا ما از طریق عمل کردن به دستورات او مطمئن بشیم. ما اصلا میدونیم که به عقل دستورات عقل عمل کنیم برامون کافیه، پس احتیاج به پیغمبر نداریم. و وقتی احتیاج به پیغمبر نداریم، هیچ وقت خدایی که حکیمه کار لغو انجام نمیده و بعثتی رو تحقق نمیده. این حرف براهم است. البته ما با اولین فایده‌ای که برای بعثت نقل کردیم حرف براهم رد شد. ما گفتیم انبیا هم تأیید میکنن حکم عقل رو، و هم در جایی که عقل حکمی ندارد حکمی تأسیس میکنن. این فایده کمی نیست. چرا شما میگید بعثت لغوه؟ هم تأیید حکم عقل ارزشه، هم برای تأسیس احکامی که عقل بهش نمیرسه ارزشه. پس بعثت دارای ارزش است، دارای فایده است، لغو نیست. براهم در بارشون اختلافه. بعضی گفتن که پیروان حضرت ابراهیم هند، و چون پیروان حضرت ابراهیم هند براهم بهشون گفتن، یعنی پیروان ابراهیم یا پیروان براهیم که همون ابراهیمه. ولی این حرف درست نیست. در ملل و نهل رد شده این حرف. گفته شده که شهرستانی میگه که اینها تابع هیچ پیغمبری نیستن، اصلا براهمی میگن هیچ بعثتی جایز نیست. وقت چطور از بین پیغمبر ابراهیم انتخاب کنن؟ اگه به پیغمبری ابراهیم اعتراف داشته باشن که دیگه این کار پیغمبری نمی کنن. پس نمیشه گفت پیروان ابراهیم. بعضی گفتن پیروان برهمن، بعضی گفتن پیروان برهمای پادشاه هندن، یکی از پادشاهان هندن. هر کی بالاخره یه چیزی گفته. علی ای حال قول تأیید شده که در کتاب دبستان المذاهبم آمده اینه که اینا بالاخره پیرو یکی از حکمای هندن. حالا اون حکیم هندی چیه؟ اختلاف برهمن برهماس هر چی هست. دبستان المذاهب کتابی دو جلد چاپ شده درباره ادیان، به بسیار کتاب خوبیه، مثل ملل و نهل شهرستانی اینه. باشه
دوستان، بعد راجعه این پیامبرانی که اومدن چی میگن؟
هیچی، ادعای دروغیه. براهمی میگن این پیغمبرایی که آمدن همشون ادعای دروغی کردن، زمینه رو مساعد دیدن برای ادعای چیزی تر کردن و استفاده از بین بشر مرسند، ولی از جانب خدا ارسال نشدن. خدا حکیم تر از اینه که کار لغو کنه. اینا حرفای براهم است، ولی طرفشون باطله. بعدن باطلش میکنیم. تو چیزا نقل کردن، توی هم ملل نهل نقل کردن، کتب ملل نهل، مثلا همین ملل نهل شهرستانی، الفصل، یا همین دبستان مذاهب که عرض میکنن، در اینجور کتاب ها توضیح مذهبی اینا آمده. توی لغتنامه ده خدا، البته من مراجعه نکردم، ولی به قیاس این که اینجور مباحث در اونجا به طور مصطفا توضیح داده میشه، فکر میکنم اونجا رو کاملا در باره براهم بحث کرده باشه. نمیدونم اسمش یادم رفته. نه خیر، نه بزن معاصلی نیست، نسل قدیمی داره، اسمش یادم نیست. به نظرم یه چه خسروی توش هست، به نظرم یک حالا اسم خودشه، اسم پدرشه، یه چیزیه که تو ذهنم میاد اما دقیق الان یادم نیست. خودم کتابشو دارم و بسیارشون خوندم اما اسم معلفش رو نرفتم. المثلة الاولى فی حسن البعثة اختلف الناس فی ذلک، یعنی در این حسن بعثت، فذهب المسلمون کافتا، یعنی جمیعا، و نه تنها مسلمون بلکه جمیع ارباب الملل. ملل در مقابل نهل، ملت یعنی دین، دین آسمانی، نهله یعنی دین ساختگی. ملل و نهل که میگن یعنی ما ادیان رو توضیح میدیم، چه ادیان آسمانی که ازش تعبیر میکنیم به ملل، چه ادیان ساختگی و جعلی که ازش تعبیر میکنیم به نهل. ارباب ملل یعنی ارباب ادیان آسمانی، ادیانی که واقعیت دارن ولی حالا ادیان انحراف پیدا کرده باشن، مثلا دین نصرانی، دین یهودی، دین زرتشتی، اینا انحرافی توشون پیدا شده ولی بالاخره اصلش دین آسمانی است. البته زرتشتی اختلافیه که آیا دین آسمانی است یا نه، نوعاً میگن دین آسمانی هست. و جماعت من الفلاسفه، این جماعت من الفلاسفه که جداش میکنه از ارباب ملل به خاطر اینکه فلعتی که فلاسفه دارن با از دین جداست. فلاسفه میگن کار ما برداشت از احکام عقلی است، به ادیان کاری نداریم. نه اینکه دین قبول نداریم، دین خیلی هاشون قبول دارن ولی به ادیان کاری ندارن. میگن که بحث درباره ادیان یه بحثه که متکلمین متکفلن، بحث درباره حکم عقل یه بحث دیگه است که ما فلاسفه ما متکفلیم. اینکه ایشون جدا کرده فلاسفه را از ارباب ملل به خاطر اینکه شغلشون با ارباب ملل جداست، ولی ممکنه خودشون هم جز متدینین باشن. و جماعت من الفلاسفه ذهب المسلمون و جمیع ارباب ملل و جماعت من الفلاسفه ذهب الى صالح، یعنی به حسن بعثت. ولی منعت البراهه من منه، یعنی از حسن بعثت، حسن بعثت قبول نکرده، گفته بعثت کار لغوی. و دلیل علی حسن بعثت انها، یعنی بعثت، ما قول براهه را قبول نداریم، بعدا مصنف به قولشون میپردازه و ردشون میکنه. ما قول خودمون رو که حسن بعثت مستدل میکنیم، دلیل میاریم، و دلیل بر حسن بعثت این است که انها، یعنی بعثت، قد اشتملت بر فوائدی و خلت عن المفاسد، هم فایده داره هم مفاسد نداره، هم مصالح داره هم مفاسد نداره. فکانت، چیزی که هم مصلحت دارد که مقتضیش هست و هم مفسده ندارد که مانعش هست، مقتضیش موجود مانعش مفقود، فکانت حسنت هم قطعا، یعنی مقتضی حسن دارد و مانع از حسن نداره و چیزی که مقتضی داشته باشه و مانع نداشته باشه حاصله، پس حسن حاصله. و قد ذکر المصنف رحمه الله جملتا من فواید البعثة، یعنی بعضی از فواید بعثت رو ذکر کرده. منها، اولین فایده که احتیاج به توضیح دادن نداره، من کاملا تقریبا توضیحش دادم، اینه که بعضی احکامی رو که عقل صادر میکنه شریعت تایید میکنه، اون جایی هم که عقل نمیتواند حکم کند شریعت حکم تأسیس میکند، به این ترتیب خود شریعت یعنی بعثت میشود نافع و حسن، میشود مفید و خالی از مفسده و حسن، در نتیجه حسن. منها یعنی از اون فواید این است که یعتزد العقل به نقل، عقل کمک می شود به وسیله نقل در اون مواضعی که یا در اون احکامی که یدل العقل علیه، در اون جایی که عقل می تواند دلالت کند، می تواند نظر بدهد، اگر نظری داد شرع او را تأیید می کند. من الاحکام، این من الاحکام بیان ما یدله، یعنی در احکامی که یدل علیه العقل، عرض کردم ما رو میتونید کنایه از حکم بگیرید، چنانچه مرحوم علامه گرفته، میتونید کنایه از موضع بگیرید، چه توجه شدید اونجور هم معناش کردیم درست درامده بود. که وحدت ثانه و غیره ها، خب وحدت ثانه رو عقل حکم میکنه، شرعم که وحدت ثانه رو بیان میکنه حکم عقل رو تایید میکنه، یا غیرها. بعضی چیزهای دیگه داریم که توجه میکنید در فلسفه مطرحه که عقل، که شریعت عقل میتونه حکم کنه، مثل مثلا عالم بودن خدا یا قادر بودن خدا، اینا رو عقل حکم میکنه، شریعت هم امضا میکنه و تأیید میکنه. و ان یستفاد، عطف بر ان یعتزده، و ان یستفاد الحکم من البعثه فی ما لا یدل العقل علی، در اون مواردی یا در اون احکامی که عقل دلالت بر اون احکام ندارد، حکم از بعثت مستقیما و تأسیسا استفاده می شود. اونجایی که عقل حکم داشت شریعت تایید می کرد، در این جور جاهایی که الان داریم می گیم شریعت تأسیس می کنه. که شرایع و غیرها من مسائل الاصول، شرایع یعنی قوانین، قوانینی که برای عمل گذاشته میشه، و غیر این قوانین من مسائل الاصول. اصول رو میتونید اصول فقه بگیرید، میتونید اصول اعتقادی بگیرید، اما اون اصول اعتقادی که عقل در موردش حکمی ندارد، مثلا در معاد جسمانی گفتن عقل دخالت نمی کنه، از اصول هم هست، معاد جسمانی از اصوله، ولی عقل دخالت نمی کنه. عقل معاد روحانی رو بیان می کنه، اما در معاد جسمانی نمی تونه دخالت کنه، نمی تونه تبیین کنه، البته بنابر نظر بعضی فلاسفه. بعضی فلاسفه مثل صدرا معتقدن که عقل می تونه معاد جسمانی رو تبیین کنه، ولی خب اون وقتی که صدرا حرف می زد، هنوز اون وقتی که این کتاب نوشته می شد هنوز صدرا حرفاشو نگفته بود، یعنی صدرا دنیا نبود که بخواد حرف بزنه. پس الان مسائل اصول رو می تونید شما یکیشو مثلا مسائل معاد بگیرید، یا بسیاری از مباحث معاد، ریز معاد رو که حتی صدرا هم نمی تونه از طریق عقل به دست بیاره. اصل معاد جسمانی رو فرض کنید با عقلتون ثابت کنه، اون جزئیات معاد جسمانی رو که نمیتونه اثبات کنه، مثلا وجود نار، وجود جنت، اینا هیچ کدوم عقل نمیتونه اثبات کنه. عقل میگه بالاخره مشکلاتی برای کسانی که بد هستن در قیامت پیش میاد و نعمی هم به کسانی که خوبن عطا میشه، اما نه بهشت رو میتونه توضیح بده، نه جهنم رو میتونه توضیح بده، این جز اصولن، ولی شریعتی مر توضیح میده. و منها، و منها ازالت الخوف. ازالت الخوف رو از خارج تقریبا توضیح کامل دادن که ما عبدیم، مملوکیم، خدا مولای ماست، مالک ماست. عقل ما به ما میگه تو که مملوکی باید سعی کنی که مالک ازت راضی باشه، بنابراین باید افعال تو و تروک تو طوری منظم کنی که خواست او باشد، مورد رضایت او باشد. ولی خب خیلی جاها عقل نمیتونه تشخیص بده که خدا در این موضع چی میخواد. شریعت میاد اون افعال رو، تروکی رو که خدا طالب است بیان میکنه، ما خوف از همون زائل میشه. یعنی ابتدا که عقل به ما میگه شما باید رضایت مولا رو تحصیل کنی و جلب کنی، ما برامون خوف عارض میشه، چون نمیدونیم باید چه کنیم، این جلب برای ما خوف میاره. خوف رو این به صرف ازاله میکنه، چون بیان میکنه که چه کارهایی رو باید انجام بدیم و چه کارهایی رو باید ترک کنیم. وقت ما وقتی فهمیدیم که کارهایی که باید انجام بدیم چیست، کارهایی که باید ترک بکنیم چیست، اون خوفی که بر اثر ابهام و جهل برامون پیش میامد ازاله میشه. و منها از جمله اون فواید ازاله خوف است. ازاله خوف است، خوفی که حاصل میشود للمکلف این در تصرفاتهی، در وقتی میخواد اعمالی انجام بده، تصرفی بکنه در جهان، میترسه که مبادا این تصرف مورد رضایت خدا نباشه. ولی وقتی شریعت برای ما حکم آورد، دیگه این ترس برطرف میشه. ازاله خوفی که حاصل است للمکلف این در تصرفاتی، از قد علم مکلف به دلیل عقلی که انه مملوک لغیره، با دلیل عقلی یافته که مملوک غیر است، و خودش مالک دارد، آزاد نیست، و یافته که تصرفی در ملک غیر به غیر اذنش قبیح است. چه تصرف در خودش بخواد بکند، چه تصرف در بیرون بخواد بکنه، هر نوع عملی انجام بدهد، چه عمل مربوط به خودش چه عمل مربوط به بیرون، بالاخره تصرفی در ملک غیر است و تصرف در ملک غیر رو عقل میگه قبیحه. پس او فکر میکنه که تصرفاتش قبیحه و از این جهت براش خوف حاصل میشه. از قد علم مکلف به دلیل عقلی که مملوک است لغیرهی، و دانسته باز به دلیل که تصرف در ملک غیر بدون اذنش قبیحه، لذا براش خوف حارز میشه که من تصرفاتی که میکنم چه حکمی دارند. فلو لا البعثه، اگر بعثت نمی بود و بیان نمی کرد که احکام افعال چیست، لما علم این مکلف حسن تصرفاتش را، و در نتیجه برایش خوف حاصل می شد به تصرفه و به عدمه. اگر تصرف می کرد خوف داشت، اگر عدم تصرف می کرد بازم خوف داشت، چون می ترسیده و خدا تصرف رو لازم کرده باشه. پس خوف حاصل می شد چه به تصرف چه به عدم تصرف، در هر دو طرف خوف بود. چرا خوف بود؟ زیرا که عقل به ما میگه شاید این کاری که تو میکنی انجام وظیفه عبودیتت نباشه، انجام وظیفه مملوکیتت نباشه، تو مملوکی، باید طوری عمل کنی که مالک ازت راضی باشه، شاید با این عمل مالک از تو راضی نباشه. خب خوف آرز میشد از شدیم، وقتی شریعت آمد عمل رو مشخص کرد، دیگه حالا با اطمینان عملی رو انجام میدیم، عملی رو ترش میکنیم و دیگه خوفی هم نداریم. از یو جوز العقل، چرا خوف حاصل میشه؟ این تعلیل است برای یحضر الخوف. چرا خوف حاصل میشه؟ زیرا عقل تجویز میکند که مالک از عبد خودش طلب کرده باشد فعلی را که لا سبیل برای عبد الا فعل این کار، الا فعل این فعل، یعنی انجام این فعل. ممکنه خدا کاری را از عبد طلب کرده باشه که عبد نتواند اون کار رو انجام داده، نمیدونه که باید نمیدونه اون کار چیه که انجامش بده. لا سبیل الی فعلهی، نمیتونه اون کار انجام بده چون عالم به اون کار نیست. لا سبیل الی فعلهی الا بالبعثه، مگر اینکه خدا پیغمبری رو مبعوث کنه و افعال رو مشخص کنه که کدومشون خوبن کدوم بد، کدوم باید انجام بشن کدوم باید ترک بشن. فیحصل الخوف، چون عقل چنین تجویزی میکند، این فیحصل الخوف تفریع است بر یجوز، چون عقل چنین تجویزی میکند و ما نمیدونیم باید چه کنیم، یحصل الخوف، خوف برای ما حاصل میشه و شریعت این خوف رو ازاله میکنه. فایده بعدی، از جمله فواید اینه که بعضی افعال حسنن بعضی ها قبیحن، این روشنه. مطلب بعدی اینه که عقل ما بعضی قبیح ها رو و بعضی حسن ها رو تشخیص میده و بعضی دیگر رو تشخیص نمیده. برای اینکه حسن و قبحی که تشخیص به وسیله عقل تشخیص داده نمیشوند شناخته شوند، به صد حسنه. و منها از جمله اون فواید این است که بعض افعال حسنن و بعض افعال قبیحن. بعض حسن منها، یعنی بعضها، این که نخونید ثم الحسنت و منها، یعنی حسن از بین اون افعال، بلکه حسن منها، بعضی از اون افعال حسن. ما یستقل العقل به معرفت حسنه، بعضی از این افعالی که واقعا حسنن عقلا مستقلا میتونه حسنشون رو بشناسه، به شناخت حسنشون دسترسی داره، که در این جور موارد عقل احتیاج به بیان شرعی نداره. ولی البته اگر بیان شرعی به عنوان معید بیاد اشکال نداره، ولی عقل احتیاج نداره. و منها، یعنی بعضی از اون حسنها، بعضی از اون افعال حسن ما، یعنی فعلیست که لا یستقل العقل به حسنهی. در افعال حسن این چنینه که به دو قسم تقسیم میشن، و کذا القبیحه، قوی هم همینطوره، قوی هم به دو قسم تقسیم میشه که بعضی رو عقل میشناسه بعضی رو نمیشناسه. و محل بعثت با وجود بعثت معرفت حسن و قبیحی که عقل مستقل به معرفتشون نیست حاصل میشود. پس بعثت به ما اون حسن قبحی رو میفهماند که ما از طریق عقل نمیتونیم بفهمیم. این فایده دیگری است برای بعثت. خب ممکنه شما اشکال کنید که این فایده با اون فایده اول چه فرقی کرد؟ فایده اول هم همین بود که عقل بعضی چیزها رو میشناسه، از عقل بعضی تکالیف رو نمیشناسه و شریعت و بعثت براش بیان میکنه. در ذیل فایده اولی مطلب رو گفتیم. خب حالا سوال میشه این فایده سوم با ذیل فایده اول چه فرقی داره؟ جواب اینه که در ذیل فایده اول تکلیف مطرح شد، در اینجا تکلیف مطرح نیست، حسن و قبح مطرحه. البته تکلیف هم منشأش حسن یا قبحه، ولی قبلا گفتیم باید حسن و قبح شدید بشن تا اینکه تکلیف حاصل بشه. قبلا یادتون هست گفتیم تازه وقتی کاری حسن میشه تازه میشه مباح، از حرمت بیرون میاد. اگر بخواد مستحب بشه یا بخواد واجب بشه باید جهت مفیدی اضافه بر حسن داشته باشه. حسن فقط اباحه میاره. الان در اینجا بحث ما در حسن و قبح، بحث ما در تشلیف نیست. یعنی کاری رو اصلا اصلش رو میخوام بفهمیم حسن یا قبیحه. وقتی این حسن اگر چیزی اضافه برش وجود داشت میشود وجوب، یا اگر چیزی بر اون قبیح اضافه بر اون قبیح وجود داشت میشود حرمت. پس حرمت و وجوب غیر از حسن و قبح هست. حسن و قبح قبل از حرمت و وجوب حاصل میشود. گاهی از اوقات بعض افعال رو عقل ما تشخیص نمیده که حسن است یا قبیح است. شریعت و بعثت بیان میکنه، پس بعثت این فایده رو هم دارد. و منها از جمله فوایدی که بر بعثت مترتبه، همون عرض کردم تشخیص نافع و ضار، یعنی نافع و ضاری که مربوط به بدن باشند. اونی که نافع و ضار مربوط به نفسه اون رو بعدن در تکمیل و اشخاصهی به حسب استعدادات مختلفه بیان خواهیم کرد. اون نافع و ضار رو به لحاظ نفسه، این نافوزاری که میگیم نافوزار به لحاظ بدنه. بدن مریض شده، دوایی براش نفع داره یا یه دوایی براش ضرر داره. این تشخیص ضرر و نفع دواها از طریق انبیا شروع شده، از کردن ولو این که بشر توسعه داده بشه ولی از طریق انبیا شروع شده. پس با دابه ست این نافوزار تشخیص داده میشوند. و منها یعنی از جمله اون فواید این است که بعض اشیا نافع لنا مثل کثیری از غذاها و دواها، ولی بعضها ضار لنا مثل کثیری از سموم و حشائش. حشائش جمع حشیش یعنی گیاهه. بسیاری از گیاها برای ما مسمومن، مثل بعضی قارچ‌ها گفته میشه که مسمومن. و عقل لا یدرک ذلک کله، عقل همه اینها رو که نمیتونه درک بکنه، به بعضی هاش ممکنه برسه به بعضی نرسه. و فلبیسه تحصول حاضه فائدت العظیمه، اگر پیغمبری رو خدا مبعوث کنه این فایده عظیمه حاصل میشه، یعنی منافع و مزار به بشر تعلیم داده میشه و بشر منافع و مزار رو میشناسن، بعدن خودشون بر اثر مطالعاتشون اون شناختشون رو توسعه میدن. و منها از جمله فوایدی که بر بعثت مترتب از حفظ نوع انسانی است، که این رو مرحوم علامه مستقل گرفته. بیان مطلب اینه که انسان زندگی اجتماعی داره. توجه کنید چندین مقدمه رو کنار هم قرار میدیم و به نتیجه مطلوب میرسه. یعنی مقدماتی در طول همند کنار هم که عرض کرده، منظور اینه که در طول همند. ابتدا اینطور، مقدم اول، انسان احتیاج دارد به اموری که همه این امور رو خودش نمیتواند بسازد. غذا میخواد، لباس میخواد، مسکن میخواد و خیلی چیزای دیگه. همه رو هم خودش به تنهایی نمیتونه انجام بده، هم لباس درست کنه، هم غذا بپزه، همه کارا رو خودش نمیتونه انجام بده. البته توجه کنید، وقتی میگیم غذا، من معنیش این نیست که مثلا فرض کنید گندمی رو نان کند یا برنجی رو بپزد. حساب کنید اون گندم چطوری درست شده. این آدم اگر بخواد غذا بپزه، اول باید گندمش رو کشت کنه، بعد درو کنه، بعد آرد کنه، بعد خمیر کنه، بعد نان کنه. برنج هم همینطور، برنج هم یه مراحلی باید طی کنه تا وقتی آماده خوردن بشه. لباس هم همینطور، لباس باید بره پنبه رو بکاره، گیاه پنبه رو بکاره، بعد پنبه رو به دست بیاره، بعدم درستش کنه، بعد نخ کنه، بعد لباس کنه. این کارا اگه دقت کنید خیلی طول میکشه. خب پس بشر نمیتواند از عهده کارهای خودش بر بیاد. مثل حیوان نیست که از اول خدا براش لباس تنش رو دوخته. حیوان از اول با لباس دنیا میاد، بشر لباس میخواد، غذا میخواد، غذاش هم احتیاج به پختن داره و خیلی کارهای دیگه. پس ناچاره که بعضی کارها رو خودش انجام بده، بعضی کارها رو از قدرت و اقدام دیگران استفاده کنه، بهره ببره. مثلا این نون بپزه، یه مقدار اضافه بپزه، اضافه شو بده به اون خیاط، خیاط در این لباس درست کنه و ها کذا. پس بالاخره بشر برای اینکه بتواند زندگی کنه، ناچار است که با بقیه داد و ستد کند. این مقابل اول، داد و ستد کند، یعنی یک زندگی اجتماعی و زندگی مرتبط با دیگران داشته باشه. زندگی فردی نمیتونه داشته باشه مگه از خیلی چیزا بگذره، اون دیگه یه زندگی عادی نمیشه. ولی اگه بخواد یه زندگی معمولی داشته باشه، باید با بقیه هشونش داشته باشه و زندگی اجتماعی پیدا کنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، در زندگی اجتماعی و رابطه‌ای که بین بشر برقرار میشه، انسان طوری آفریده شده که طالب منافع خودشه، همه چیزها رو برای خودش میخواد. خب این میگه که هر چی منفعت هست به من بدید، هر چی ضرر خودتون تحمل کنید. هر چی همینو میگه وقت درگیری درست میشه. اونم میگه منافع مال من، ضررها مال شما. اون یکی دیگه هم میگه منافع مال من، ضررها مال شما. بالاخره درگیری درست میشه و یه جامعه صالحی دیگه وجود نمیگیره. برای اینکه جامعه صالح وجود بگیره، باید قوانینی باشد در جامعه اجرا شود که مردم از اون قوانین اطاعت کنن و در نتیجه با هم درگیر نشوند. این قانون بگه این حق توست و اون حق اوست، هر کس هم به حق خودش قناعت کنه و زندگی به طور عادی پیش بره. پس احتیاجی به قانون داریم. قانون قانونگذار میخواد، پس احتیاجی به قانونگذارم هست. اما قانونگذار چیه؟ قانونگذار هر کسی نمیتونه باشه. اگه ما کسی رو تعیین کنیم برای قانون گذاشتن، قوانین رو طوری تعیین میکنه که به نفع خودش و بستگان خودش باشه و نسبت به دیگران ضرر وارد میکنه. اگر بگیم هر کی دلش خواست قانون گذار بشه، که دوباره هر جمعه درست میشه، هر کی نفع خودش رو ملاحظه میکنه. اگه یک شخص خاصی رو بگیم قانون گذار باشه، اونم همینطور. تازه مشکل بعدی داریم، مشکل اینه که دیگران زیر بار قانون رو نمیروند. این میگه چرا اون قانون گذاشت، منم که میتونم قانون بذارم، اون چه مزیتی بر من دارد چه قانون بذارد. پس قانون گذار باید کسی باشد، شخص واحدی باشد، نه به هر کس اجازه قانون گذاری داده شود، بلکه به شخص واحدی باید اجازه داده شود. اون شخصم باید شخصی باشد که مورد اعتماد مردم باشه تا قانونش رو همه بپذیرند. و چنین قانونگذاری باید از جانب خدا به وسیله معجزه تایید بشه تا بشر بفهمد که این با بقیه فرق دارد و باید تسلیم او شد. قانونگذار پیغمبر است. پیغمبر با بعثت به مردم ارسال میشه، پس بعثت می شود لازم. بشر احتیاج دارد به زندگی اجتماعی، زندگی اجتماعی احتیاج دارد به قانون، قانون احتیاج دارد به قانونگذار چنینی، و قانونگذار چنینی با بعثت ظاهر می شود. پس بعثت لازم است برای حفظ نوع انسانی. اگر بعثت نباشد قانونگذار نیست، قانونگذار نباشد قانون نیست، قانون نباشد هرج و مرج است. هرج و مرج زندگی اجتماعی انسان رو به هم می‌ریزه و حفظ نوع انسانی رو در مخاطره قرار می‌ده. برای اینکه چنین وضعی پیش نیاد احتیاج به قانون هست، اولا احتیاج به قانون گذار است، ثانیا و قهرن به صد توجیه می‌شود، ثالثا این دلیل مطلبی که ما الان گفتیم مهمترین دلیل فلاسفه بر نبوت است و شاید هم بتوان گفت دلیل منحصر. خیلی هم آب و تاب داره، شاخ و برگ داره، تفصیل داره. یه فصلی رو به این دلیل اختصاص دادند. و بعد بر این دلیل اشکال شده، غزالی اشکال کرده، اشکالی که خاصه بنیان این دلیل رو براندازد. گفته این همه قوانین تو دنیا داره اجرا میشه، بزرگانشون جعل میکنن، بقیه هم تبعیت میکنن، هیچ احتیاج به نبی و بعثت هم نیست. جواب میدن دیگران که ما زندگی بهتر از اینو میگیم. انبیا میتوانن زندگی بهتر از اینو بیارن و واقعا زندگی بهتر اگر عمل بشه. ما عمل نمی کنیم. اگر عمل کنیم زندگیمون از زندگی کسانی که به قوانین بشری عمل میکنن پیشرفته تر خواهد شد. ما چون عمل نمی کنیم میبینیم زندگیمون از زندگیمون ها پایین تر شده. اگه به قوانین شریعت عمل کنیم زندگیمون به مراتب بالاتر و بهتر از زندگیمون خواهد شد. اشکال دیگه باز کردند و این دلیل که شما سهم عمده بعثت رو در این دلیلتون لحاظ نکردید، مثل اینکه بعثت رو خدا برای اصلاح امور دنیای ما می آورد که میگید جامعه صالح شود، هر جو مرج و زد خوردی درست نشه، این که مال دنیاست. شما چرا به وظیفه اصلی انبیا که آماده کردن انسان برای آخرته توجه نکردید؟ دلیلتون سر تا سرش مربوط میشه به اصلاح دنیا، به صد حاصل میشود برای اینکه دنیای ما آباد شود، اصلا کار به آخرت ندارید. اینم اشکال مهمیست که برای این استدلال وارد کرده. خیلی هم روی این اشکال اصرار کردن، پافشاری داشتن. جواب اینم روشنه. جواب این اینه که در یک جامعه صالح میتوان برای آخرت کار کرد. اگر حق طبیعی مرا یک نفر ببرد، من تمام همتم رو، تمام عمرم رو صرف این میکنم که حقم رو از او پس بگیرم و همش تو فکر زد و خوردم که یه چیزی دست بیارم زندگی اولیه ما انجام بدم، تازه زندگی مرفه نه زندگی اولیه رو. خب دیگه به کار عبادی نمیرسن. انبیا زندگی ظاهری ما را درست میکنند تا فراغتی برای به کمال رسیدن پیدا کنیم، بعد اون قوانینی که مکمل ما هستن بیان میکنند. پس در ابتدا باید زندگی سالم و صالح بشه تا من در زندگی سالم بتوانم عمل کنم. اگر زندگی بخواد ناسالح باشه، زندگی به هم ریخته باشه، زندگی به هم ریخته به من فرصت عبادت و به کمال رسیدن نمیده. پس اینه که فلاسفه دارن حرف میزنن، منظورشون این نیستش که فقط دنیا آباد بشه، بلکه دنیا آباد بشه تا زمینه‌ای و مقدمه‌ای برای آبادی آخرت باشه. البته خود فلاسفه این مطالب رو زمینه نکردن، ولی بعد که اشکال شده اینا باید زمینه بشه و زمینه هم شده. که کلام اونها با این زمیمه ها تکمیل شده. ولی دلیلشون در ابتدا همونطوری که عرض کردم مبتلا به اشکاله، ولی با این زمیمه ها اشکالش برطرف میشه.
سبون شدید زمین منحصه نیست با جوادی از مبنای ملاسخت ها استفاده میکنن واسه چیز میه که ما به جای این انسان مدنی به تب بودن و جنگ حد وسط بگیریم، انسان ناقصه است رو حد وسط میگیریم، دلیل دیگه میاد.
اگر صدرا اینو گفته باشد، ما الان نظر به کلام صدرا نداریم. فلاسفه که گفتن، فلسفه مشا اینو گفته. حالا ممکنه صدرا یه دلیلی هم اقامه کرده باشه، دلیلی که فلسفه مشا آورده و غزالی برش اشکار کرده، خواجه دفاع کرده، همه اینا در نمط هشتم اشارت آمده. و منها یعنی از جمله فواید این است که نوع انسانی خلق شده، لا که غیره من الحیوانات، مثل بقیه حیوانات نیست. بقیه حیوانات احتیاج به همدیگه ندارند، لباسش که تنشه، غذاش هم که آماده است، فقط باید بوده و شکار کنه مثلا، یا اگر فرض کنید که علفزار باید به علفزار خودشو برسونه، دیگه بیش از این احتیاج نداره. پس تنهایی و فردی میتونه زندگی بکنه، لازم نیست اجتماعی زندگی کنه. ام نول انسانی خلق الله که غیره من الحیوانات، فا این نهو، یعنی انسان مدنیه به طبعه، یعنی شهرنشینه به طبیعت. مدنی نه که حالا شهر باشه مقابل روستا، مدنی یعنی اجتماعیه، حالا چه اجتماع روستایی باشه چه اجتماع شهری باشه. که یحتاج الى امور کثیره فی معاشه، در زندگی احتیاج به امور کثیره داره. که لایتم و نظام انسان الا به این امور کثیره، و هو این انسان به تنهایی عاجز است از فعل اکثر منها، یعنی اکثر از این امور عاجز است، الا به مشارکت و معاونت، مگر با مشارکت دیگران و با کمک دیگران. و همین جهت زندگیش میشه زندگی اجتماعی، چون به هم احتیاج دارن و باید با هم داد و ستد کنن. و تقلب و موجودون فی تبایع البشری، چیرگی و پیروز شدن که هر کی دلش میخواد بالاتر از دیگری بشود، در تبایع بشری موجوده، هر کی دلش میخواد از دیگری بالاتر بره و همه اون چرا که در جهان هست به خودش اختصاص بده، مزار رو به دیگران منتقل کنه. به حیث یحصل تنافر، به طوری که تنافر به وجود میاد، یعنی زد و خورد و از هم جدا شدن و نفرت پیدا کردن و بی ارتباط شدن به هم، که این مضاد با حکمت اجتماعی. اجتماع برای اینه که با هم مؤلف باشن، انس داشته باشن، با هم داد و ستد کنن، از هم نفرت نداشته باشن، از هم نگریزن. فلابد من جامع، لازم است قانونی که ناچاریم از قانونی که جمع کند این بشر رو و وادارشون کند بر اجتماع، یقهرهم علی الاجتماع، وادارشون کنه بر اجتماع. و هو سنت و شرع، سنت یعنی قانون، قانون و شریعت. پس احتیاج به قانون و شریعت پیدا میشه. خب قانون و شریعت همه که کافی نیست، باید یه آورنده هم داشته باشه. و لابد دل سنت من شارع یسنها و یقرر ضوابطها، سنت و قانون احتیاج به قانون گذاری دارد که یسنها یعنی قانون رو جعل کند و یقرر ضوابط این قانون را. خب این شارع و سنت گذار کیه؟ هر کس که نمیتونه بشه، باید یه نفری باشه که مورد اعتماد همه قرار داشت، مورد اعتماد همه باشه. و چنین کسی کسیست که مردم بدانن از جانب خدا آمده، معجزه بیاره و ثابت کنه که من از جانب خدا آمدم، وقت مردم حرفشو قبول میکنن. و انیتمگر و لابد و انیتمگر از ذالک شخص من غیره من بنی نوعهی، از بنی نوع دیگرش باید جدا بشه، یعنی امتیاز داشته باشه. لعدم الاولویه، چون اگر امتیازی نداشته باشه این انسان با انسان دیگه فرق نمی کنه. خب این انسان میخواد قانون بذاره، اون یکی هم میگه منم قانون میذارم، بالاخره دوباره سر قانون گذاری و هم درگیر میشن، هر جو مرزی که ما ازش فرار میکردیم پیش میاد. وزال کلمائز، وزال کلمائز یعنی اون چیزی که باعث امتیاز این شخص قانون گذار می شود جایز نیست که چیزی باشد که از چیزهایی باشد که یحصل من بنی نوع، چیزی که از ناحیه خود مردم حاصل می شود لازم نیست باشه، بعد از ناحیه خدا بیاد. لوقوع تنافر فی تخصیص، چون اگر اینطور باشه دو مرتبه باز تنافر در تخصیص لازم میاد. در تخصیص یعنی اختصاص دادن این امتیاز به این بدون اون. دوباره ما فرض کنید خودمون نوع بشر بخواد تمایز درست کنه، یعنی نوع بشر بخواد امتیاز بده، خب ما میگیم این آدم در بین شما ممتاز، بازم تنافر درست میکنه، میگه چرا امتیاز رو به این تخصیص دادی، چرا به اون تخصیص ندادی. در خود تخصیص دوباره تنافر پیش میاد. بله، لوقوع تنافر فی تخصیص، که میگه چرا این امتیاز رو به این آدم تخصیص دادی. اگر بشر بخواد امتیاز درست کنه سوال میشه که چرا به این دادی. حتی خدا بخواد امتیاز رو بده کسی نمیدونه سوال کنه، چون خدا همه چی رو میدونه، ظاهر و باطن میدونه. همونطور که خودش میگه، میگه الله اعلم حیث یجعل رسالته، میدونه کجا رسالتش رو قرار بده و این امتیاز رو به چی بده.
تخصیص
اینجوری نیست که
معنی
که هر کسی یک زمینه خصوصیتی داره، مثلا ترجیح بدیم بازم تنافر روش میاد که میاد خود ما اینا یه خصوصیتی که داره کنم. ولی این که بگیم اگه شما فرمودید که ما به اون شخصی اختصاص این آدم رو به خاطر این امتیاز میگیم قانون گذار باشه، یکی دیگه میگه من یه امتیازی دیگه دارم پس بذار من قانون گذار باشم. اینم که شما میفهمید اینم درسته که دست خود تخصیص هم دوباره یه درست میشه، ولی اونی که من عرض میکنم به نظرم صافتر از اونی که شما میفهمید. فلابد و ان یتمیز من قبل الله تعالی، اون تخصیصی که شما میفهمید تخصیصی که از جانب خداست، ولی اونی که عرض می کنم من عرض کردم تخصیصی که ما به شخص میدیم، یعنی میگیم این آدم مثلا فصل اعتبار، تخصیصات اعتباری که ما برای این درست میکنیم، که اون یکی دیگه میگه چرا برای من اعتبار نکرد، وقت تنافر تو تخصیص درست میشه. وقت ما میگیم ناچار باید تخصیصی خدا بدهد، خدا چطوری تخصیص میده؟ نفس این آدم رو بزرگ میآفرینه که بتونه نبی بشه و معجزه بیاره، چون فلاسفه معتقدن که معجزه مال نفس نبیه، قویست که میتونه معجزه بیاره. اشاعره معتقدن نه، یعنی متکلمین کلن معتقدن که خدا معجزه رو بر ید نبی جاری میکنه، ولی لازم نیست خود نبی امتیاز خاصی داشته باشه. ولی فلاسفه میگه نه، درونش باید امتیازی باشه، نفسش باید قوی تر باشه تا بتونه این معجزه رو بیاره. البته معجزه رو خدا به او اجازه میده، ولی بالاخره باید زمینه‌شو داشته باشه. اینطور نیست که خدا بدون امتیازی که این انسان داشته باشه به اون معجزه بده به یکی دیگه نده، حتما یه امتیاز در این هست که در اون نیست، یه استعداد قوی تری در این هست که در اون نیست، به خاطر همین است که خدا به این معجزه داده به اون نداده. فلاسفه اینطور توضیح میدن، لذا میفرماد که باید یه خصوصیتی این انسان داشته باشه که خدا بهش معجزه رو بده. فلابد دبر یتمیز این شخص از جانب خدا به وسیله معجزه‌ای که ینقاد البشر الی تصدیق مدعی ها، مطیع شود بشر به این که تصدیق مدعی اون معجزه کند، یعنی معجزه طوری باشد که مخاطبین رو منقاد و مطیع کند، این معجزه‌ای باشد که بفهماند به حاضرین که این شخص فوق شماست، امتیاز بر شما داره. و یخوفهم اکبر ینقاده، معجزه‌ای که بشر رو به تصدیق مدعی دعوت کند و اونها رو از مخالفت این مدعی بترساند. و یعدهم علی متابعته، و بهشون وعده بده که اگر متابعت کنید چه امتیازات اخروی و چه ثوابهایی در انتظارتون هست. خب باید این کارها انجام بگیرد، معجزه بیاید سنت قرار داده بشود، به حیث و یتم و نظام، این نظام اجتماعی بشری تمام شود و یستقر رو حفظ و نوع انسانی علا کمال ممکن له، یعنی کمال هل ممکن للانسان، کمال حفظی که کماله، یعنی کمال حفظی که ممکن است لهو، یعنی للانسان به طور کامل این نوع انسانی حفظ شود. برای اینکه نوع انسانی حفظ شود احتیاج به اینهایی که گفتیم هست، و اینها یعنی بعثت، پس احتیاج به بعثت هست. فثبته که بعثت این حسن رو دارد که حفظ میکند نوع انسانی رو، یعنی تنظیم میکند جامعه رو، و از تنظیم جامعه نوع انسانی حفظ میشود. این هم فایده چندم برای بعثت. بله، همونطور که شما میفرمایید قانونگذار اصلی خداست، قانونگذار اصلی خداست، منتها پیغمبر مبلغه. از عباراتی که خوندیم برمی آمد که قانونگذار پیغمبره، ولی ما اگر خود قانونگذار رو توسعه بدیم، بگیم قانونگذار یعنی کسی که قانون جعل می کند یا کسی که قانون تبیین می کند، هر دو را اسمش قانونگذار بذاریم یه مشکل حل میشه. میتونیم بگیم خدا قانونگذاره، پیغمبر مبلغه. و ممکن هم است که اینطور نگیم، بگیم مثلا قانونگذار خود پیغمبره، چون فلاسفه اینطوره که اجازه میدن که پیغمبر قانونگذار باشه، البته با وحی الهی نه بدون وحی، ولی قانون رو بین بشر جعل میکنه با وحیی که خدا میکنه. یه وقت خدا قانون جعل میکند و پیغمبر فقط ابلاغ میکنه، یه وقت نه، قانون رو خدا به پیغمبر چیزی وحی میکند که طبق اون وحی پیغمبر قانونی رو جعل میکند. هر دو شدنیه، ولی علی حال از ظاهر عبارت برمیاد که پیغمبر قانون گذاره، شارعه، ولی ما عرض کردیم میتونیم شارع رو توسعه بدیم، شارع اعم شود از جائل و شریعه یا مبلغ و شریعه. اگه اینطور کردید دیگه مشکل حله، و الا ظاهر عبارتشون نشون میده که قانونگذار پیغمبره.